سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. خبرگزاری اعماق میگوید سخنگوی گروه داعش در سوریه کشته شده است. در ادامه واکنش‌ها به حضور نظامی ترکیه در شمال سوریه، ایران نیز از تداوم این عملیات نظامی ابراز نگرانی کرد. و هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی، از زندان ابین به بیمارستان منتقل شد. خبرگزاری اعماق وابسته به گروه حکومت اسلامی داعش در پایان روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه این گروه از کشته شدن ابو محمد عدنانی، سخنگوی گروه حکومت اسلامی در حلب سوریه خبر داد. عدنانی یکی از اعضای پرسابقه و از شناخته شده ترین رهبران این گروه بود. خبرگزاری اعماق نوشته است عدنانی هنگام بررسی عملیات دفع حمله های نظامی به حلب کشته شده است. گروه حکومت اسلامی برخی از اراضی استان حلب را در اختیار دارد، اما این اراضی در مناطقی از شهر که در اختیار مخالفان میانه روی دولت سوریه است قرار ندارد. خبرگزاری اعماق به چگونگی کشته شدن عدنانی اشاره نکرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از تداوم حضور و استمرار عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه ابراز نگرانی کرد. بهرام قاسمی با اشاره به اینکه تداوم حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه اوضاع منطقه را پیچیده‌تر می‌کند، افزود لازم است ارتش ترکیه به سرعت اقدامات نظامی خود در سوریه را متوقف کند. همچنین فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، و اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، با ورود ارتش ترکیه به شمال سوریه مخالفت کردند. نیروهای نظامی ترکیه در روزهای اخیر با یگانهای مدافع خلق کرد، بزرگترین گروه نظامی کردهای این کشور، درگیر شدند. هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی دانشگاه کنکوردیای کانادا، که خرداد ماه امسال در جریان سفر تحقیقاتی خود به ایران بازداشت و سپس زندانی شد، به دلیل مشکل جسمی به بیمارستان منتقل شده است. کتایون هودفر، خواهر هما هودفر، در لندن در گفتگو با رادیو فردا با تایید خبر بستری شدن خواهرش گفت نمی‌داند چه مدتی است وی در بیمارستان بستری است.
الان 3 ماهه که توی انفرادیشون بازداشته و توی این مدت حالش وخیم‌تر شده.
عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اوایل تیر ماه گذشته درباره وضعیت پرونده هما هودفر گفت که وی در حوزه‌های فمینیسم و جرایم امنیتی فعالیت داشته و پرونده‌اش در دادسرای تهران در حال رسیدگی است. محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در پیوند با انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های سال 67 گفت این اعدام‌ها منطبق بر موازین حقوقی بوده است. به گزارش ایرنا، رئیس سازمان بسیج روز سه‌شنبه در مشهد اعدام چند هزار تن از زندانیان سیاسی سال 67 را بر اساس فتوای آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی دانست. در همین حال علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز سه‌شنبه از مسئولان خواست به جای شعار دادن درباره اعدام‌های سال 67 به مردم توضیح دهند. علی مطهری پیشتر در نامه‌ای به مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری کنونی و از اعضای کمیته اعدام‌های 67، از او خواسته بود که درباره این فایل صوتی موضعی روشن اتخاذ کند. یک زمین لرزه قدرتمند به بزرگی 6.8 ریشتر روز چهارشنبه شهر رباول در پاپوا گینه نو را لرزاند. به گفته مرکز تحقیقات زمینشناسی آمریکا، کانون این زمین لرزه در 89 کیلومتری شمال شرق رباول در جزیره نیو بریتن و به عمق 499 کیلومتر است. وقوع این زمین لرزه هشدار سونامی را به دنبال نداشته است. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. از همراهی شما سپاسگزارم.
.com، دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اینترنت سال هاست که به عنوان یک شبکه ارتباطی بین المللی میلیون ها کاربر را در سراسر جهان به هم پیوند داده است. اما آنچه باعث همه‌گیری اینترنت میان کاربران عادی شد، تور جهانگستر وب بود. پوسته‌ای برای اینترنت که این شبکه جهانی را قابل فهم و کاربری کرد. در این برنامه از دات‌کام بر 25 سالگی عمومی شدن وب تمرکز کردیم. وقتی در 1989 تیم برنسلی طرح پیشنهادی راه اندازی وب را در شرکت فرامنیتی سرن ارائه کرد، تنها اجازه یافت که در حاشیه یکی از پروژه‌های تحت مدیریتش به آن بپردازد. رئیس آقای برنسلی در حاشیه طرح راه اندازی وب نوشته بود: مبهم ولی جالب توجه.
خب وقتی آدم یه ایده اینطوری داره، دست از سرت بر نمی‌داره، حتی اگه کسی طرحتون رو نخونه. البته راستش اون طرح منو خونده بود. بعد از اینکه درگذشت یادداشتش رو پیدا کردن، گوشه طرح من با مداد نوشته بود: مبهم ولی هیجان انگیز. اما کلن سخت بود. توضیح اینکه وب قرار چطوری باشه واقعا سخت بود. الانم سخته توضیح دادن اینکه اون موقع این کار خیلی سختی بود.
این گفته ها را تیم برنسلی در فوریه 2009 در سخنرانی به میزبانی تد تاکس عنوان کرد. از زمان ارائه ایده وب توسط آقای برنسلی 2 سالی گذشت تا این ایده به شکل ابزاری قابل دسترس برای کاربران عادی درآید و در نهایت در 23 اوت سال 91، 25 سال پیش، وب در دسترس کاربران عادی قرار گرفت. اما حالا که 25 سال از عرضه عمومی وب گذشته، ما از وب و نقش آن در دنیای مجازی چه می‌دانیم؟ اغلب کاربران دنیای مجازی وب را با اینترنت اشتباه می‌گیرند، در حالی که اینترنت چندین سال پیش از وب به وجود آمد. در این حال وب که در واقع پوسته‌ای کاربرپسند برای اینترنت است، در گسترش کاربری اینترنت نقشی بی‌بدیل ایفا کرد. برای درک تفاوت وب و اینترنت بهتر است به دنیای کامپیوتر پیش از ارائه سیستم عامل‌هایی چون ویندوز فکر کنیم. در آن زمان هر رخداد کامپیوتری باید در قالب یک فرمان درج می‌شد تا کامپیوتر آن را بفهمد و اجرا کند. شما برای خاموش کردن کامپیوترتان باید دستور پارک را درج می‌کردید. اما سیستم عاملی مثل ویندوز یک رابطه گرافیکی بود که فرمان پارک را در قالب کلیک بر کلید شات‌داون اجرا می‌کرد. وب همین کار را با اینترنت کرد و به این ترتیب اینترنت را به میان کاربران عادی کشاند و به این شکل دنیای مجازی را با سرعت غیر قابل پیش‌بینی گسترش داد. در میان رسانه‌ها وب سریع‌ترین رشد و گسترش را داشت و برای درک نقش آن در گسترش اینترنت بد نیست به یاد آوریم که در اوائل دهه 70 میلادی تنها 20 کامپیوتر به آرپانت که پیشتاز اینترنت بود متصل بودند. اما امروزه به لطف وب نزدیک به نیمی از جمعیت جهان کاربر اینترنت هستند. اما به تأثیرات مهم و غیرقابل اغمازی در زندگی انسان امروز گذاشته. از یک طرف وب رفته رفته به حافظه مصنوعی بشر امروز تبدیل شده و به این ترتیب ما دیگر احساس نیاز نمی کنیم که چیزهای زیادی را به خاطر بسپاریم، چرا که با استفاده از وب می توانیم همه چیز را در همه وقت در اینترنت بیابیم. در این حال وب باعث شده که کاربران دنیای مجازی کمتر بر خواندن تمرکز کنند و بیشتر به مرور چشمی مطالب بپردازند.
شنونده برنامه دات کام هستید.
اما در 25 سالی که از ابداع وب گذشته، وب از چه گذرگاه‌هایی عبور کرده؟ در این بخش از برنامه به مرور مهمترین اتفاقات دنیای وب در ربع قرنی که از عمر اون گذشته می‌پردازیم.
مارس 1989
تیم برنسلی ایده اولیه راه اندازی وب را ارائه کرد. این طرح مبتنی بر ایجاد ارتباط فرامتنی و امکان به اشتراک گذاری و به روز رسانی تحقیقات مرکز تحقیقاتی سرن بود.
اوت 1991
نخستین مرورگر اینترنتی وب موسوم به ورلد واید وب ارائه شد. این مرورگر که اندکی بعد نکسوس نام گرفت، از طریق گروه‌های خبری اینترنتی به عموم کاربران معرفی شد.
آوریل 1993
شرکت تحقیقاتی سرن از حق مالکیت معنوی وب صرف نظر کرد و به این ترتیب راه برای گسترش وب بیش از پیش باز شد.
سپتامبر 1993
مرورگر اینترنتی موزاییک برای ویندوز و مکینتاش عرضه شد که نخستین نسل از مرورگرهایی بود که امکان نمایش متن و تصویر رو در کنار هم داشت.
1994
شرکت بیورلی هیلز اینترنت پروژه جیوسیتیز رو راه اندازی کرد که به کاربران امکان طراحی و به‌روزرسانی صفحات شخصی رو میداد.
مارس 1994
یاهو به عنوان مرجعی برای فهرست‌بندی و دسترسی به صفحه‌های مختلف وب بر اساس گروه‌ها و زیرگروه‌ها شکل گرفت.
آوریل 1994
کمتر از یک ماه پس از راه‌اندازی یاهو، وب کراولر به عنوان نخستین موتور جستجوی اینترنتی عرضه شد. این موتور جستجوی اولیه امکان جستجو در متن کامل 4000 صفحه وب از وبسایت‌های مختلف را می‌داد.
مارس 1995
ویکی ویکی وب به عنوان نخستین وبسایتی که به کاربران امکان مشارکت در تولید محتوا رو میداد متولد شد.
سپتامبر 1995
پیر امیدوار، ایرانی آمریکایی متولد فرانسه، ایبی رو برای خرید و فروش و حراج اینترنتی پایه‌گذاری کرد. یکی از نخستین اشیایی که در جریان یک حراج در ایبی به فروش رسید، یک نشانگر لیزری شکسته بود که 14 دلار 83 سنت فروش رفت.
اکتبر 1995
آمازون خودش رو به عنوان بزرگترین عرضه کننده جهانی کتاب به کاربران معرفی کرد. آمازون در اون هنگام بیش از 1,000,000 عنوان کتاب به کاربران خودش عرضه میکرد.
1996
مایکروسافت نخستین نسل از مرورگرهای اینترنتی خودش موسوم به اینترنت اکسپلورر رو در قالب بسته مایکروسافت پلاس به کاربران عرضه کرد.
دسامبر 1996
شرکت مکرومدیا نسخه 1 نرم افزار مکرومدیا فلش رو عرضه کرد. نرم افزاری که بعدها در سال 2005 به تملک ادوبی در اومد و ادوبی فلش نام گرفت.
1997
یکی از نخستین نمونه های شبکه‌های اجتماعی به عنوان 6 درجه راه اندازی شد. شبکه‌ای که به کاربران امکان میداد صفحات شخصی بسازند و فهرست دوستان ایجاد کنند.
ژانویه 1998
نتسکیپ پروژه مرورگر متن‌باز موزیلا رو کلید زد. پروژه‌ای که چند سال بعد به ارائه مرورگر اینترنتی فایرفاکس منجر شد.
سپتامبر 1998
گوگل پایه‌گذاری شد.
ژوئن 1999
نتستار به عنوان نخستین سایت دانلود موسیقی راه اندازی شد.
اوت 1999
بلاگر از نخستین وبسایت‌های خدمات دهنده وبلاگ راه اندازی شد.
ژانویه 2001
ویکی‌پدیا به عنوان فضایی برای تولید محتوا با مشارکت کاربران پایه‌گذاری شد.
آوریل 2003
اپل آیتیونز رو با هدف فروش اینترنتی موسیقی راه اندازی کرد.
آوریل 2005
نخستین فایل ویدئویی بر یوتیوب قرار گرفت. این ویدئوی 18 ثانیه‌ای که می ات زو نام داره هنوز روی یوتیوب هست و تا اینجا بیش از 13 میلیون بار دیده شده.
ژوئیه 2006
توییتر پایه‌گذاری شد.
سپتامبر 2006
فیسبوک که تا آن زمان به صورت محدود عضوگیری می‌کرد درهای خودش رو به روی کاربران اینترنتی گشود.
ژوئن 2007
اپل با ابداع و عرضه آیفون برای نخستین بار تجربه گشت و گذار کامل اینترنتی رو به دنیای تلفن‌های هوشمند برد.
سپتامبر 2008
گوگل مرورگر اینترنتی کروم را عرضه کرد.
ژوئن 2013
ادوارد اسنودن با افشای اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های نظارتی سازمان امنیت ملی آمریکا به بحث‌ها در مورد امکان ناشناس ماندن در فضای وب دامن زد و در این حال نشون داد که پروتکل HTTPS هم اونچنان که از نامش برمیاد امن نیست. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستید. با ما می‌توانید به نشانی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید.